हम ये علاقه عجیب به عدالت نشون داد، مهربانی، تحمل، مظلوم بودن، خیلی جالب بود. بعد از اون برای بنده سوالی نبود درباره کدوم مکتب اسلام میخوام انتخاب بکنم. یعنی برای بنده اون چیزی که فقط نمیدونستم که مسلمان بشم یا نه، ولی میدونستم از اون موقع که اگر مسلمان میشم میخوام شیعه بشم.
خب به لحظاتی قبل صحبت های استاد دکتر گری کارل از دانشگاه تگزاس رو شنیدید که دلیل شیعه شدنشون رو تفحص و تحقیق در نهج البلاغه و پیروی از امام علی علیه السلام می دونستن. شما شنونده آفتاب در آینه هستید، همراه ما باشید. ممنونم از شما مردم بزرگوار که همراهمون هستید. سوال کردن آقای بهرام پروین گنابادی با مرحوم محمد پروین گنابادی نسبتی دارند؟
بله، مرحوم پدر بزرگه، بله، استاد محمد پروین گنابادی، بله. مترجم معروف کتاب گرانقدر مقدمه ابن خلدون.
بله، شون نوه زنده یاد مرحوم محمد پروین گنابادی هستند. خب در ادامه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و ادامه صحبت‌های جناب آقای دکتر گنابادی رو میشنویم. قبل از اون همکاران اشاره میکنن از اتاق فرمان که ارتباط برقرار کردن با جناب آقای دکتر ارسطو جنیدی. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمت شما، شب عالی به خیر، تسلیت عرض میکنم، ایام سوگواری و شهادت حضرت مولا الموحدین علی علیه السلام رو خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری گرامی و ارجمند، دستان در کاران این برنامه خوب و عزیز، و تسلیت عرض میکنم ایام شهادت مولا الموحدین علی علیه السلام رو، پیشوای متقیان عالم رو، و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای همه همیهنان عزیزم. سلامی هم بلند بالا عرض میکنم خدمت سرور و استادم جناب دکتر پروین، و عرض ارادت دارم و خدمتشون درس پس میدم.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب جنیدی عزیزم.
بله، درود بر شما جناب آقای جنیدی، سپاسگزاریم از اینکه دعوت برنامه آفتاب در آینه رو امشب هم پذیرفتید. در خدمت شما هستیم و در خدمت جناب آقای دکتر گنابادی. ایشون از ابتدای برنامه در مورد دریای نهج البلاغه برای ما صحبت کردند. صحبت ها و دریافت های شما رو هم بشنویم.
سلام عرض بشیم. ممنونم اطاعت امر.
خواهش میکنم.
اون چه که در مورد نهج البلاغه باید گفته بشه، چون در نهج البلاغه این کتاب عزیز خودش اقیانوسی است، به اندازه غور کردن و شنا کردن در یک اقیانوس وقت لازمه برای اینکه در مورد این کتاب مستطاب عزیز که پایین تر از کلام وحی و بالاتر از کلام مخلوقه صحبت کنیم. اما خب حالا من به دو سه مورد اشاره میکنم در باب تأثیر نهج البلاغه در ادبیات کشورمون.
بله،
با توجه به تنگنای فرصت من خیلی سریع عبور میکنم، عاشقان ادبیات و عاشقان دانایی رو دعوت میکنم که خودشون جوینده باشن، انشالله به پیگیری کنن این بحث رو.
خیلی ممنون.
تمنا میکنم. نهج البلاغه بعد از قرآن کریم و بعد از احادیث حضرت رسول اکرم بیشترین انعکاس رو از میان همه کتب دینی ما در ادبیات زیبای ما پیدا کرده. یعنی اول قرآن کریمه، بعد از قرآن کریم احادیث حضرت رسول، و بعد هم نهج البلاغه حضرت امیر.
بله.
بعد از دوره صفویه، یعنی دوره‌ای که مذهب تشیع در ایران رسمیت پیدا میکنه، این انعکاس و این عشق و این دلبستگی به کلام حضرت مولا خیلی خیلی بیشتر نمود پیدا میکنه، چون با رسمیت یافتن مذهب شیعه در ایران توسط سلسله صفویه یک آزادی بیشتری برای شاعران ایجاد شد و اونها تونستن بدون دغدغه این عشق و دلبستگی رو به خواننده بیان کنن.
بله.
و از این جهت ما دوره صفویه تمام شعرامون در واقع به نوعی این دلبستگی رو نشون دادن، از ملا محسن فیض کاشانی گرفته تا محتشم تا صاحب، شاعرهای بزرگ عهد صفوی همشون نهج البلاغه رو در واقع مسئولینشون قرار دادن.
صحیح.
اما من یک اشاره‌ای بکنم به چند قطعه‌ای که مثلا توی ادبیات ما خیلی معروف هم هست و خیلی هم جا افتاده، خیلی شیرینه برای مردم ما. یکیشون قطعه زیبای کساییه، حالا من از طلوع شعر فارسی صحبت میکنم، قرن سوم و چهارم. کسایی در قرن چهارم اون شعر زیبا رو داره که به سود سنا کرد و به دوداد همه کار، آن کیست بدین حال و که بود است و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار. مدحت کن و با این شروع میشه، با این بیت زیبا، مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر، بسدود و سنا کرد و به دوداد همه کار، آن کیست بدین حال و که بود است و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار. و این دین خدا را به مثل دایره ای دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار، علم همه عالم به علی داد پیمبر، و چه تشبیه زیبایی، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار. این ابر بهاری که سیل به گلزار داده وجود گرامی نبی اکرم هست که علم خود رو به حضرت مولا منتقل کردند، و این تشبیه زیبا مال کساییه. عرض میکنم از طلوع شعر فارسی این عشق به حضرت امیر و انعکاس حضور حضرت امیر در ادبیات ما پررنگ هست، ولی دوره صفوی بعد اصلا خود نهج البلاغه خیلی پررنگ میشه. کلمات قصار حضرت امیر عیناً تبدیل به شعر میشه. حالا من با توجه به این که فرصتمون هم کم هست،
خواهش میکنم
من مثلا یکی دو مصداق شعریش رو عرض کنم خدمتتون.
بفرمایید، در خدمتیم.
مثلا ملا محسن فیض کاشانی که در طول قرن 11 هم زیسته، سال 1091 ری درگذشته، این خطبه توحیدی حضرت امیر رو به نظم آورده، فوق العاده کار زیبایی انجام داده. این که حضرت امیر، من یه مصداقش عرض کنم،
خواهش میکنم.
حضرت امیر در خطبه توحیدیه در ابتدای خطبه میفرمایند که اول دین معرفته. اول دین یعنی نقطه آغاز تدین، این است که تو ایمان بیاری به اینکه خالق داره این عالم و طراح و آفریننده داره.
صحیح.
و کمال معرفته از تصدیق به، وقتی خوب ایمان آوردی، اگر معترف شدی، عرفان یافتی، معرفت یافتی به ذات حضرت حق و آفرینندگی او، حتما بندگی او رو هم به جا میاری. به عبارت دیگر فقط موقعی میتونی بنده شایسته‌ای باشی که اول به دل و به زبان و به عقل مؤمن بشی و تسلیم بشی در مقابل حضور حضرت حق. حالا ملا محسن فیض کاشانی همین کلام حضرت امیر رو گرفته، نکته مهمش این است که مأخذ خودش رو ذکر میکنه، یعنی میگه که از حضرت مولا گرفتم.
بله.
و زیبا بیان کرده که مثلا عرفان طلب نخست و پس آنگاه بندگی، عرفان طلب نخست و پس آنگاه بندگی، معرفت عبادت عابد تمام نیست. این دقیقا همون کلام حضرت امیر هست.
صحیح.
یا مثلا دیگه حضرت مولا فرمود که ما جسمی هستیم، اینم از اون عبارت های فوق العاده لطیف حضرت امیر هست، که ما جسم ما خاکی که در زیر این خاک مروارید گرانبهای انسانیت و روح متعالی انسان پنهان شده. این رو هم باز ملا محسن فیض کاشانی به شعر آورده و خیلی زیبا گفته. مسجود هر فرشته و محبوب روح قدس، یا رب چه گوهر است نهان زیر خاک ما، فیض از زبان خیش نمیگویم سخن، حرفی است از زبان امامان پاک ما. یعنی من از زبان خودم نقل میکنم، این کلامی است که من از حضرت امیر و از عمه معصومین گرفتم.
بله.
مصادیقش بسیار زیاده، یعنی اگر فرصت بود من میتونستم ساعتها برای شنوندگان عزیز روزدارمون مصادیق حضور عینی نهج البلاغه و کلام گوهربار حضرت امیر رو در شعر پارسی بیان کنم. عرض میکنم بخصوص از عهد صفویه به بعد.
بله.
اما خب با توجه به اینکه فرصت کم هست و من خودم هم تشنه شنیدن صدای استادم هستم و دوستان که جناب دکتر فرزین بیشتر صحبت کنن تا بنده، این است که عاشقان ادبیات رو و عاشقان دانایی رو دعوت میکنم به اینکه خودشون در این دیوان های با ارزش، به خصوص دیوان ملا محسن فیض کاشانی عرض کردم و محتشم کاشانی که از شاعران عزیز ما هست در حوزه عشق به اهل بیت، هم اشعار زیبای محتشم در ذهن همه ما هست. دعوت میکنم اونجا غور کنند و ببینند که چقدر کلمات قصار حضرت امیر به نظم زیبای فارسی در آمده و احادیث حضرت امیر رو به شعر اونجا میتونن ملاحظه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر عرضبار که درباره مصادیق حضور عینی نهج البلاغه در ادبیات برای ما سخن گفتید. از قرن چهارم کسایی شروع کردید و از ملا محسن فیض کاشانی و محتشم کاشانی صحبت کردید. بی نهایت سپاسگزارم. صحبت خاصی ندارید، با شما خداحافظی کنید.
من میکنم یک پوزش بلند بالا دارم از حضرت امیر و از وجود مقدس شاگرد گرامی حضرت رسول اکرم حضرت مولا که با این زبان بیدو و الکن در این فرصت کوتاه حتی نتونستم طرح موضوع کنم و مطمئنم که روح بلند حضرت امیر این شیعه ناچیز خودشون انشالله که
زنده باشید. آب دریا رو اگر نتوان
به همه روزه دارم و به ویژه استاد ارجمندم دکتر فرزین
زنده باشید. آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. سپاسگزاریم. انشالله در فرصت‌های بعدی باز هم در خدمت شما خواهیم بود، استفاده خواهیم کرد از کلام و کلمات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنیم. آقا شبتون بخیر، در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
قال الامام علی بن ابی طالب علیه السلام فزت ورب الكعبه.
ابن عم المرتضى.
ممنونیم از شما مردم بزرگوار، در خدمت جناب آقای دکتر پروین گنابادی هستیم که از چند وجهی بودن شخصیت مولا علی علیه السلام اشاراتی داشتند و همینطور فرمودند که ایشون با هیچ بشری قابل قیاس نیستند و از گیرایی و جذابیت سخنان علی علیه السلام سخنرانی هاشون و خطبه هاشون گفتند. و ادامه صحبت های جناب آقای دکتر پروین گنابادی در خدمتیم.
خوش بکنم، عرض کنم خدمتون، من راجع به یک چیزی صحبت کردم که حضرت بدون فکر، بدون یادداشت، بدون مقدمه خطبه هایی رو میخوندن که اینها به قدری فصیح و بلیغ بود که اون کسانی که شرط بندی میکردن زیر سخن، جایی که ایشون سخنرانی میکردن میستادن و سعی میکردن همون لحظه اونها رو حفظ بکنن. یکی از اون خطبه های بسیار بسیار فصیح و بلیغ و تکان دهنده خطبه 193 هست که معروف به خطبه متقین. اولش هم وقتی این خطبه رو میخواد بیاره شریف رضی، اول جمله شریف رضی میاد که روی ان صاحبا لامیر المؤمنین علیه السلام یقال له حمام کان رجلا عابدا، میگه روایت شده که یکی از یاران حضرت به نام حمام که مرد عابدی بود سوال میکنه از حضرت علی که صف لی متقین حتی که انی انظر الیهم، میگه جوری برای من متقین رو وصف کن که انگار من دارم با اونها نگاه میکنم. حضرت علی تأملی میکنن و بهش میگن که یا همامو اتق الله و احسن، از خدا بترس و نیکوکار باش. و بعدم این آیه رو میخونن که ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون، خداوند با کسانی است که تقوای الهی پیشه میکنند و کسانی که نیکوکارند.
بله.
و امام میخوان ادامه ندند، همام راضی نمیشه، قسم میده، خواهش میکنه و بعد حضرت علی شروع میکنن. این تیکه رو نقل قول خود آقای شریف رضیه. و بعد حضرت علی شروع میکنن که اما بعد فإن الله سبحانه و تعالی خلق الهیم، شروع میکنن به وصف پرهیزکاران. من خواهشم اینه اونهایی که دوست دارن از نهج البلاغه توی شبهای عزیز بهره ببرن یا هر وقت، خواهشم اینه این خطبه 193 که 3-4 صفحه هم بیشتر نیست، این رو از اون ترجمه هایی که دوست دارن، چون میدونیم ما چند تا ترجمه خوب داریم از ذوالبلاغه، از قدیم و جدید، یکی ترجمه معروف مرحوم فیض الاسلام که در واقع ترجمه و شرحه، ترجمه دلشین مرحوم جواد فاضل هست، ترجمه استاد دانشمند ما استاد سه جعفر شهیدی هستش که آقای دکتر شهیدی سعی کردن که خیلی ترجمه ادبی از این متن نهج البلاغه به دست بدن، سجها رعایت بشه، اون فصاحت و بلاغت رعایت بشه.
بله.
برای کسانی که در ادبیات تسلط خاصی ندارن این ترجمه یه ذره دشواره. ترجمه استاد مرحوم جناب عبدالمحمد آیتی ترجمه بسیار روان و خوبیست و ترجمه مرحوم محمد دشتی، استاد محمد تقی جعفری و از جمله ترجمه استاد فقیهی، اینها ترجمه های دلنشینی هستن. از هر کدوم از اینها این خطبه رو بخونند واقعا لذت میبرند و اونجا ملاک های کسانی که متقی هستند، کسی که با ایمانه، کسی که خدا ترسه، اونجا حضرت علی اینها رو بیان میکنه. و جالبش اون قطعه پایانی این خطبه است که حضرت دارن وصف میکنن، اول از درون میان بیرون، از اون چیزی که یک مؤمن باید در درونش داشته باشه میگن تا به رفتارهای بیرونیش میرسن. اواخرش این اگر اجازه بدید من چند خطی رو بخونم
با اشتیاق میگن بشنبیم.
خواهش میکنم، اگر خاموش بود، من از ترجمه استاد شهیدی میخونم، اگر خاموش بود خاموشی اندوهگینش ننماید و اگر بخندد آواز او بر نیاید و اگر بر وی ستم کنند شکیبایی پیش گیرد تا خدا انتقام او را گیرد، نفس او از او در زحمت است و مردم از وی در راحت، خود را برای آخرتش برنج انداخته و مردمان را از گزند خیش سوده ساخته. از آن که دوری کند به خاطر بی‌رغبتی به دنیاست و پرهیزگاری، و بدان که نزدیک شود از روی نرمیست و آمرزگاری، نه دوری گزیدنش از روی خیشتن بینی است و بزرگی فروختن، و نه نزدیکی وی به مکرش رو فریفتن. بعد به اینجا که میرسه شریف رضی میگه گوینده روایت گوید پس حمام نعره زد و بیهوش گشت و در آن بیهوشی جان داد. امیر المومنین علیه السلام گفت به خدا از همین برو میترسیدم. سپس گفت پندهای رسا با آنان که شنوای آن هستند چنین کند. واقعا وقتی شما این خطبه رو میخونید لذت میبرید، و بعد اون ملاکهایی که از رسا امیر میده، اگر کسی بتونه یه بخش کوچیکی رو از این ملاک ها رو برای خودش به عنوان ملاک قرار بده و اونطور زندگی کنه، دنیا گلستان میشه. به قدر زیبا حضرت علی بیان میکنند که همون چیزی که حمام میخواست اتفاق میفته، انگار اونها رو داره میبینه. این یک چیزی که عرضم این بود که یک دفعه یعنی فی البداه حضرت علی این کار رو میکنند. یکی دیگه در بخش کلمات قصار در بخش کلمات قصار کمیل ابن زیاد نخعی نقل میکنه این کلمه قصار 147 هستش که میگه اخذ به یدی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و اخرجنی الی جبان. میگه حضرت علی دست منو گرفت و برد به سوی قبرستان. وقتی وسط صحرا رسیدیم یک دفعه نفس عمیق کشید و بعد شروع کرد به صحبت کردن. بدونین که بدون یادداشتی باشه، آمادگی باشه، حضرت شروع میکنن درد دل کردن راجع به دنیا با کمیل، و اون جملات که الان تو کتابهای درسی اومده که یا کمیلو العلم خیر من المال، العلم یحرسه که وان تحرس المال، المال تنقصه و نفقته و العلم یسکو علی الانفاق، اینها جمله هایی که همون لحظه به زبان حضرت اومده و ضرب المثل شده، نه تنها در زبان عربی بلکه در زبان فارسی. و اون جمله درخشان حضرت به کمیل میگن که یا کمیل و هلک الخزان الاموال و هم احیاون و العلماء و باقون ما بقی و ده. میگه ای کمیل، جمع کنندگان مال با اینکه زنده هستند انگار که مردند، و دانشمندان تا روزگار باقی است، زنده هستند، شاید اعیان هم مفقودتون، شاید بدنهاشون دور شده باشه از ما، اما یاد و یادگارشون در قلبهای ما موجوده. و با به این میخواستم عرض کنم که فعل بداه گفتن این جملات کار هر کسی نیست. فصیح‌ترین، بلیغ‌ترین ادبای عرب رو بیارید از گفتن یک جملهشون عاجزن. یکی از دوستان نقل میکرد برای من که مشرف شده بودم به خونه خدا و در نماز جمعه شرکت کردم، موقع بازگشایی مدارس بود، دیدم که بین دو نماز اون خطیب نماز جمعه در مکه خونه خدا شروع کرد به خطبه خواندن، سخنرانی که تعجب کردم. میگه کلام فصیح بلیغ این نهج البلاغه با یک شیرینی خاصی. میگه گفتم عجیب، همچین کسایی هم پیدا میشن که به این فصاحت صحبت کنن، به این بلاغت، مثل حضرت علی. بلند شدم نگاه کردم، یه طبقه بالا بودم رو ایوون خونه خدا، نگاه کردم دیدم اون خطیب از روی میاره میخونه، و مطمئنن هفته ها برای این خطبه وقت گذاشته، نهج البلاغه تقلید کرده، از شیواترین کلام زبان عرب قرآن و نهج البلاغه تقلید کرده که تونسته هم بی چیزی بنویسه. ولی حضرت علی بدون یک لحظه تفکر یک دفعه میجوشید و این چیزهایی میامد که در تاریخ بی نظیر بود. من یه نکته دیگه ایرم بگم اگر که اجازه بدید، و بعد بحث بعدی که در نهج البلاغه هستش خطبه های تحت عنوان دعاهای حضرت. اینا خطبه های کوتاهیه، ولی دست مایه اصلی این دعاها در واقع همون چیزی که بعداً ما در صحیفه سجادیه میبینیم و بعد از اون در دعای عرفانیمون میبینیم، این اثرگذاری دعاهای نهج‌البلاغه هم به لحاظ بلاغت و فصاحت هم به لحاظ محتوا در عرفان خودمون کاملا مشهود هستش که از کجا سرچشمه گرفته. سرچشمش همش همین خطبه های دعایی حضرت علی است.
سپاسگزارم از شما.
جز نقش بود و نمود علی، ندیدم ورای وجود علی. ندانستم آخر برای که بود بر این خاک داغ سجود علی. ازل تا ابد طرح آینه ایست ز نقش قیام و قعود علی. عیان شد نشانهای آن بی نشان در آینه هست و بود علی. به اندیشه کی می توان رخنه کرد به راز فراز و فرود علی. به روی دل از بی نشان باز شد در باغ گفت و شنود علی. علی مظهر ذات پروردگار، علی پرده‌دار وجود علی.
از برنامه آفتاب در آینه شما رو دعوت کردیم به شنیدن شعر و صدای جناب یوسف علی میرشکاک در سوگ مولا علی علیه السلام. ای دنیا، ای دنیا از من دور شو. خود را به من عرضه می کنی یا می خواهی مرا به شوق آوری؟ هرگز. آن زمان که تو در من نفوذ کنی فرا نخواهد رسید. از من دور شو و دیگری را فریب ده. من نیازی به تو ندارم و تو را سه طلاقه کردم که رجوعی در آن نیست. حضرت علی علیه السلام آنگاه که مردم